أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما الشمول لمورده، والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب. عرض شد که در باب ملاک تقدیم خاص بر عام دو دیدگاه اصلی وجود دارد. یک دیدگاه این هست که ملاک تقدم خاص بر عام اخصیت، خود اخصیت، هیچ نکته دیگه هم نمیخواد. همینی که این خاص هست و او عام هست، عرفاً اون دلیلی که خاص باشد رو، اون خطاب خاص رو مقدم میدارن بر عام و عام را تخصیص میزنن به وسیله خاص. همین اخصیت، هیچ نکته دیگه هم وجود ندارد. دیدگاه دیگر این است که نخیر، اینجا بحث همون ظاهر و ازهره، به جهت این است که چون اون خاص ازهر هست، به خاطر قوت ظهور و ازهریت است که بر عام مقدم می شود. توجیه ازهریت هم این نکته بود که در همون مثالی که فرض کنیم ما خدمتتون عرض کردیم و حالا مرحوم سلطان فرمودن، اونجایی که میگد که اکرم الفقراء، بعد میگد بفرمایید که اکرم الفقیر القانع یا لا تکرم الفقیر القانع، الفقراء شامل فقیر قانع هم میشه، ولیکن ظهور الفقیر القانع در مورد خودش، یعنی همون فقیر قانع، خیلی واضح تر و بیان تره تا الفقراء. الفقراء به عمومهی شامل فقیر قانع هم میشه، اما اینه به صراحت همین الفقیر القانع، لذا این ظهورش قوی تر هستش. چون خاص ظهورش درباره مورد خودش، حواستون باشد، دلیل خاص ظهورش درباره موضوع خودش، درباره مورد خودش قوی تر از عام است نسبت به او، در نظر تو که نسبت به همون مورد خاص، فلذا این ظهور قوی تری داره، بر او مقدم میشه. خب کسی میگه آقا این ثمره ای هم دارد این نزاع، که ما خاصیت و ملاک قرار بدیم یا قوت ظهور و ملاک قرار بدیم. مرحوم صد میگن بله ثمره داره. یه جاییست که از قضا عام اقوا ظهورن است، در عام دلیلی که آمده است به نصوصی و صراحه حکم رو بیان کرده، ولی در خاص به نحو ظهوره، لذا در این حالت خاص اقوا ظهورن نیست از عام. اگر ما قائل باشیم تنها ملاک تقدم خاص بر عام قوت ظهور باشد، در یه همچین موردی این نمیتونیم این خاص رو بر اون عام مقدم بداریم. ولیکن اگر بگیم نه، ملاک تقدم خاص بر عام قوت ظهور نیست بلکه همون اخصیت است، در اینجا ولو این که خاص اضعف ظهورن هست، در این حال بر اون عام مقدم میشود. مثال هم برای ما زدن، فرمودن یه عام میداریم، گفته است لا یجب و اکرام الفقراء. لا یجب نص در معناست، نص در عدم وجوب است، نصوصیت دارد، صراحت دارد. یه خاصی هم داریم، اکرم الفقیر القانع. خب اکرم ظهور در وجوب دارد، لا یجب نص در عدم وجوب است، اکرم ظاهر در وجوب است. خب اکرم الفقیر القانع خاصه، لا یجب اکرام الفقراء عامه. اگر ما اینجا قوت ظهور رو لحاظ کنیم، این خاص نمیتواند بر این عام مقدم بشه. چرا؟ چون عام اقوا ظهورن هستش، ما نمیتونیم این خاص رو بر این عام مقدم بداریم. اما اگر اخصیت رو ملاک قرار بدیم، این خاص ولو اینکه از اقوا ظهورن هست، بر اون عام مقدم میشود. اون مثالی است که ایشون اینجا ذکر میفرمند. خب من این عبارتشون رو بخونم اینجا و بعد ببینیم که مطلب رو چطور جمع میکنن ایشون. میفرمان که و مثاله ان یرد لا یجب، چون حالا جلسه قبلم توضیحات عرض کرده بودیم، حالا مجددا تکرار شد، و مثاله ان یرد لا یجب اکرام الفقراء، بله، و مثاله ان یرد لا یجب اکرام الفقراء و یرد اکرم الفقیر القانع. مثالش اینه، وارد بشود دلیلی خطابی که میگد که لا یجب و اکرام الفقراء، واجب نیست اکرام الفقراء، و یرد یک خطاب دیگری، یک دلیل دیگری، اکرم الفقیر القانع فان تخصیص العام یتوقف علی مجموع ظهورین فی الخاص. تخصیص عام متوقف بر این استش که ما مجموع ظهورین رو در نظر بگیریم. تخصیص العام یتوقف علی مجموع ظهورین فی الخاص، مجموع هر دو ظهور در خاص رو لحاظ کنیم. کدام دو تا ظهور؟ یک ظهور همون ظهور خاص است در شمول نسبت مورد خودش، یک ظهور هم اون ظهوری که در لایجب و اکرم وجود دارد. این دو تا لحاظ بکنیم. خب احدهما از شمول مورده، برای مورده بنویسید همون فقیر قانع، فقیر قانع. ظهور اول شمول در مورد فقیر قانع است. خب کدوم قوی تره؟ واضحه اکرم الفقیر القانع از حیث شمول نسبت به فقیر قانع این قوی تر است از الفقراء، این قوی تر. والآخر ظهور دیگری که باید لحاظ بکنیم کون و صیغه الامر فیه به معنی الوجوب، صیغه امر که در اینجا آمده به معنای وجوبه. والاول و ان کان اقوا من ظهور العام فی العموم ولکن قد لا یکون الثانی کذالک. ارز نظر معرفیم که خب بس ظهور اولی که باید درخواست لحاظ بشه کدوم بود آقا؟ شمول نسبت به موردشه که در اینجا ظهور قوی تره. نه نه، در اکرم الفقیر القانع، در اکرم فلخاص دیگه، یتوقف علی مجموع ظهورین فلخاص، در اون دلیل خاص ما اینجا تو ظهور باید لحاظ کنیم. یک ظهورش در شمول نسبت موردش یعنی فقیر قانع، خب در این جهت ظهور قوی تری داره در مقایسه با دلیل عام، ظهور قوی تری داره. دو، اینی که در اینجا صیغه امر آمده است و صیغه امر به معنای وجوب است. خب آیا در این ظهورم قوی تر از عامه؟ میگیم نه، در این ظهور قوی تر نیست، چون عام به نحو نصوصیت گفته بود لا یجب، اینجا ظهور است نصوصیت و صراحت نیست. خب عباراتشون اینجا خیلی گویا و جالب نیست، اینو حق باید داد دیگه، خیلی عبارات مرحوم صدر اینجا اونچنان که باید، یعنی خود آقای صدر سطح انتظار ما رو بالا برده از بس عباراتشون خوب و زیبا و گویا و بیانگر مفاد هست، لذا یه گاهی وقتی خود غلط پیدا میکنه خود انسان خلاف انتظارش میشود، وگرنه مطلب مطلب خوبی است اما به هر حال این مقدار عبارتشون چنان جالب نیست. بگذاریم بر تقدیر. خب حالا الان میخوایم یک به یک حساب بکنیم. ول اول یعنی از شمول مورده، و این کان اقوا من ظهور العام فی عموم، فی العموم، اون شمول نسبت موردش اگرچه قوی تر است از ظهور عام فی العموم. به جای فی العموم باید بنویسن ظهور عام در شمول نسبت به مورد خاص، اینطور باید می نوشتن. حالا در عموم که می گنم منظور همینه دیگه، یعنی شمولش نسبت به مورد خاص، ولی اگر اینطور می فرمودن بهتر بود، یعنی می فرمودن که بله و این کان اقوا من ظهور العام فی الشمول لمورد الخاص، مثلا اینطور می فرمودن. خب اگرچه در اولی خاص ظهور قوی تری دارد اما درباره دومی اینطور نیست، ولیکن قد لا یکون الثانی کذلک، چه بسا دومی اینطور نباشه که در اینجا ما ببینیم اینطور چی آقا نیست. بله حالا این که اصلا عبارتشون خیلی جالب نیست، ببینید این که میگن فإن تخصیص العام یتوقف علی مجموع ظهورین فی الخاص، خب حالا نتیجه چی گرفتید شما؟ پس یعنی دلیل خاص دو تا ظهور دارد دیگه، یه ظهورش قوی تره یه ظهورش ضعیف تره، خب شد بازم عرض مخاطر اتفاق نفت دیگه، دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ ته تهش نتیجه شما میخواید بگید کس بری مساوی شد دیگه، در یه ظهور قوی تر است در یه ظهور ضعیف تر است. نه اینطور نیست، عبارت بعد اینطور میبود که یعنی ما مجموع دو ظهور رو که در نظر میگیریم بعد الکسر و الانکسار، پس از این که ما یعنی ظهور کل دلیل خاص را در نظر بگیریم و ظهور کل دلیل عام رو در نظر میگیریم، میبینیم من حیث المجموع ظهور عام قوی تر از ظهور خاصه. من حیث المجموع، دقت میکنی چه ارز کنم؟ یعنی روی هم رفته بعد الکسر و الانکسار، من حیث المجموع ظهور عام قوی تر از ظهور خاص است. این طور میفرمودن مناسب تر بود. خب حالا برطرف اینم ثمره نظام، این چیز خاصی نبود، این استطرادی بود، فقط ثمره نظام. اگر کسی سوال کرده باشد که ثمره ای هم دارد این نزاع، این داخل پرانتز بود که بله ثمره ای هم دارد. در واقع این قسمت پاسخ به یک سوال مقدر بود که آیا ثمره ای بر این نزاع مترتب هست یا نه. حالا دوباره برگردیم به اصل بحث و اون این که بالاخره شما بین این دوتا کدوم رو انتخاب میکنیم. ایشون میگن اخصیت را انتخاب میکنیم نه قوت ظهور را. و در همینجا ایشون ملاکی رو که جناب میرزای نائینی علیه الرحمه فرمودند رو باز اینجا هم تکرار میفرمایند. و اون ملاک چیه؟ اون ملاک، اون ضابطه‌ای که میرزای نائینی فرموده اینه، میگه آقا هر دلیلی که در صورت اتصالش به دلیل دیگر ظهور آن را از بین میبرد، در صورت انفصالش قرینه ایست بر او و حجیت آن را از بین میبرد. این ملاکه. میگه به محض شما شک کردید که آقا این محضتون که دلیل دوم این قرینه هست بر دلیل اول و او رو تخصیص میزنه یا نه، میگه به همدیگه بچسبونشون، به همدیگه بچسبونشون، دوتا دلیل یک دلیل بساز، ببین میتواند ظهور دلیل اول رو در عمومیت از بین ببره یا نمیتونه. اگر زورش میرسه که ظهور دلیل اول رو در عمومیت از بین ببره، اونگاه پس یقین بدون این مقدم میشود. این ملاک رو مطرح میکنن، میفرمان و صحیح ان الاخصیه به نفسها ملاکن للقرینیت عرفن. صحیح این است که اخصیت به خودی خود ملاک است برای قرینیت از نگاه عرف، یعنی از مصادرات عرفیه هستش دیگه. ما باید گوشمون آشنا باشه با این تعبیر مصادرات عرفیه، یعنی دیگه اینجا جای استدلال ندارد دیگه، همین عرف، خود همین که میگیم عرف خودش دلیل ما هستش. به دلیل ان ای خاص نفتربه، هر خاصی رو که ما فرض بکنیم، لو تصورناه متصلا بالعام، اگر ما این رو متصل به عام تصور بکنیم، لهدم ظهور و تصدیقی من الاساس، این از بین میبرد ظهور تصدیقی عام را. لهدم، عرض محضرتون که این منهدم میشود ظهور تصدیقی عام از اساس، اصلا از بین میرود. و هذا کاشف عن القرینیه کما تقدم، این کاشف از قرینیت است همچنان که قبلا گذشت. این ملاک خوبی هم هست، شاخص خوبی هم هست. یا تا شک کردی آیا این میتونه مخصص باشه یا نه، این دو دلیل با هم دیگه بچسبون. اگر دیدی توانست ظهور عام رو در عمومیت خودش باطل بکنه، این نشون میده که در صورت جدا شدن هم بفرمایید که قرینه هست و میتونه مخصص آن باشد. خب سوال، این جایی که شما اینقدر اخصیت تاکید دارید، حالا یعنی میخواید تقدم ازهر بر ظاهر رو نادیده بگیرید؟ اساسا چیزی به نام تقدم ازهر بر ظاهر رو قبول ندارید؟ ایشون میگن نه، ما کی همچه حرفی زدیم. بله ازهر بر ظاهر مقدم میشه در مورد خودش، لکن در باب تخصیص ملاک تقدم خاص بر عام اخصیت نه ازهریت. کما اینکه این دوتا ملاک مانع الجمع هم نیستن، اتفاقا در اکثر موارد ما میبینیم که دلیل اخص ازهر هم هست. یعنی اون این موردی که الان ما گفتیم که عام نص بود بفرمایید خاص ظهور داشت، همه جا اینطور نیست، از قضا کمتر اینجور هستش، معمولا با هم جمع میشن. و اصلا اینی که صاحب دیدگاه ازهریت، اون که نکته تقدم رو ازهریت دانسته، اینی که او دوچار این اشتباه شده است، به خاطر همینه. چون اکثر مواردی که ما خاص رو بر عام مقدم می‌داریم، اتفاقا ازهر هم هست، ظهور بیشتری هم دارد. خب او هی به مثال ها نگاه کرده، خب این مثال اون مثال اون مثال دیگه اکثرا همینجوریه، لذا این باور، این تایید شده، این دیدگاه براش تایید شده است. ولیکن ما عرض می‌کنیم که مانع الجمع نیست، میتونه هم اخص باشد هم ازهر باشه، اما ملاک اخصیته، ملاک اخصیته. میفرمان که و هذا لا ينافي التسليم ايضا بان الاظهر اذا كانت اظهريته واضحتن عرفن یعتبر و قرینتن ایوان. این منافاتی با این ندارد که ما بپذیریم که ازهر در صورتی که ازهریتش واضح باشد از نگاه عرف، این به عنوان قرینه در نظر گرفته می شد. و فی حالت تعارضهی مع ظاهر، در صورت تعارض بکند این ازهر با ظاهر، تعارض الازهر مع ظاهر، یجمع بینهما عرفن، بین اینها جمع عرفی میشه. چه جوری؟ به تحکیم الاظهر علی الظاهر، میان ازهر رو بر ظاهر مقدم میکنن و حاکم میکنن. وفقا لنظریه الجمع العرفی العامه، مطابق با نظریه عام جمع عرفی. این مطلبی که فرمودن. باز عبارتشون اینجا رضوان الله تعالی علیه گویا نیست. اگر شما میخواید قاعده حمل ظاهر بر ازهر رو توضیح بدید، اینجوری نباید میفرمودید. باید من یه قیدی اضافه کردم، گفتم ما منکر قاعده تقدم ازهر با ظاهر نیستیم، اما در مورد خودش، یه در مورد خودش من اضافه کردم ها، اینجا بحث تخصیصه و این قاعده جاری نمیشه. خب اما اگر میخواید بگید که اینا یجتمعان، بله یجتمعان، اتفاقا زیاد هم جمع میشد با هم دیگه و مانعت الجمع نیستن. این بیان بنده، این بیان بنده درسته فنیه، اما این عبارت خیلی جور نیست. یعنی تکلیفش روشنه کدوم ورد شما داری میگی؟ میخوای بگی اینا مانعت الجمع نیستن، یا میخوای تذکر نسبت به قاعده ازهریت داده باشی؟ اگر اینطوری که بنده از خارج بر شما توضیح دادم توجه نفرمایید، عبارت اصلا یه جوریه، یعنی عبارت حتی توهمزاست به این که ایشون دچار تهافت شده. یعنی اول اخصیت رو پذیرفته، بعد گفته ما منکر ازهریت هم نیستیم. پس شما کدوم ملاک قبول کردی؟ من چه عرض کنم؟ متأسفانه عبارت جوریست که گیج کننده می شود. لذا از خارج باید اونجوری توضیح بدیم، چون ما می دونیم آقای صد قطعا منظورش این بوده. تقرات واضح هست و تقرات که هست از ایشون واضح مطلب، اما خب بالاخره این مطلب رو هم دارن. عرف، بله. این عبارت رو در همین تقریرات آیت الله شهید صد، تقریرات اصولشون به قلم آیاس محمود هاشمی، ارسال خدمتتون که جلد هفتم، اگر صفحش رو اشتباه نکنم، اون مقدار در ذهنم هست از سابق، صفحه 196 جلد هفتم که بحث تعارض الادله هست، صفحه 196 اونجا این عبارت رو شهید صدر دارد که میگد این مطلب را میرزا اینایینی فرموده، این قاعده رو که از مثلتون که هرگاه اینا به هم دیگه به چسبونیمشون این حادم ظهور او باشد، از مثلتون که پس در سطح انفصال میشود قرینه و برو مقدم میشه. و بعد خود آقای صدر هم میگد این رو ارسال مسلمات کرده، یعنی دیگه دلیلی هم خود ناینی هم براش دلیل نیورده، عرفن این طوره دیگه، از مصادرات عرفی است. خیلی خوب. ثم ان المراد، بذارید من یه خطانی میشو بخونم بعد وارد یک دریایی بشیم. یعنی اینجا اولش در واقع سبز، شما فکر کنید خبری نیست، پشت این یه خطانیم یه دنیا حرفه. ثم ان المراد بالاخصیه التي هي ملاك القرینیه الاخصیه عند المقارنه بین مفادی الدلیلین فی مرحله دلالت و الافاده، لل اخصیه عند المقارنه بین مفادیهما فی مرحله الحجیه. مراد و منظور از اخصیتی که ملاک قرینیت است، اخصیت است در هنگام مقایسه میان مفاد دو دلیل در مرحله دلالت و افاده، نه اخصیت در مقام مقایسه میان مفاد دو دلیل در مرحله حجیت. میگیم آه خدا خیرت بده، هیچی نفهمیدیم اصلا، نفهم یعنی چی حرف، دقت میکنی چی حرف، این مراد چیه؟ میگه واضحه دیگه، اخصیت در مقام دلالت و افاده است، نه در مقام حجیت. میگیم نمیفهمیم. خب حالا این چی میخواد بگه؟ این یه بحثی است تحت عنوان انقلاب نسبت. یه کسی طلبه بودی وقتی بعد از یه استادی تعریف میکرد نها، و گفتم خب چه جور بنیم مثلا، برای یه مرکزی میخواستن استاد دعوت بکنن، تعریف میکرد که مثلا برای اون مرکز دعوت، گفتم که خب چه نکته‌ای داشت از شما اینقدر خوشت اومد؟ گفت حاجا این استاد یک چیزهایی بلد بود از اصول که اصلا ما در همه عمرمون نشده بوده. گفتم مثلا چی؟ گفت مثلا میگه ما یه چیز داریم به نام انقلاب نسبت. و اصلا پناه بر خود انقلاب نسبت خیلی مطالب عمیق علمی هر حال به قهمون ملاک این خیلی مطلب مهمیه. بحث انقلاب نسبت. خب انقلاب نسبت چیه؟ ببینید فرض بفرمایید ما دوتا عام می داریم، عامان متباینان، تباین بینشون هست، یعنی رابطه اون خصوص منوجه اون خصوص مستقل نیستن، تباین عامانی هستن، متعارضان اونم به تعارض المستقر هیچ جای حلی ندارد. چجور؟ یکیشون گفته است یجب اکرام الفقراء، دیگری گفته لا یجب اکرام الفقراء. شما چطور میخواید بین اینو جمع کنید؟ هیچ راه جمعی ندارد. یکی گفته است یجب اکرام الفقراء، دیگری گفته لا یجب اکرام الفقراء. هیچی، تباین کلی تعارض مستقر است و میبینید دائما نفی و اثبات هم هست، سلب و ایجاب است و بفرمایید که تناقض هم هست بینشون، نقیزه این هستن. یجب لا یجب، یجب اکرام الفقراء، لا یجب اکرام الفقراء. چه کارشون باید بکنیم؟ این باید بریم تو بحث تعارض مستقر. خب در همین حین یه دلیل مخصصی میاد وارد صحنه میشه. چه کار میکنه؟ میره سراغ اون عام اولی و او رو تخصیص میزنه. دلیل مخصص میاد میگد که لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. ببینید دلیل عام اول ما چی بود؟ یجب اکرام الفقراء، همه فقراء واجب است اکرامشون کنید. مخصصی که به اون عام اول خورد میگد لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. اگر میتونه با هم دیگه تجمیع کنیم چی میشه؟ میشه یجب اکرام الفقراء بجز فقیر فاسق، آن یا یجب اکرام الفقرائی که عادل هستند، اینطور میشه ها. خب ما تمام کلام اینجا این است که در گام نخست این دوتا عام شاخ به شاخ شده بودند، سینه به سینه تعارض، نه همین دیگه، اینا عرض اندام میکنن در مقابل هم دیگه، این میگه این طرف، اون میگه اون طرف، تعارض هم تعارض مستقر، یجب اکرام همه فقرا، اونم میگه لا یجب اکرام همه فقرا. اما وقتی که این مخصص میاد و یه لطمه‌ای به عام اول میزنه، این عام اول بالاخره زخمی شده، عام اول زخمی شده، ببینیم آیا بازم توان مقاومت در مقابل عام دومو دارد یا نداره. چون تعارض یعنی صحنه مبارزه دیگه، میتونه باش مبارزه کنه یا نه. خب ما سوال میکنیم، میگیم آه این مخصصی که آمده متصل یا منفصل؟ اگر متصل به عام اول باشه که واضحه، این سبب میشه ظهور عام اول در عموم بشکنه، اصلا ظهور پیدا نکنه و ظهورش در عمومیت منعقد نشه، ولذا موردش میشه اخص از عام دوم، او عامی که باش معارض بودا میشه اخص، او عموم و خصوص مطلق میشن. طبعا در اینجا واضح هست که عام اول بعد از تخصیص به مخصص متصل خودش میشه اخص و موردن از عام دوم، پس میشه مخصص عام دوم، میشه مخصص عام دوم. خب این واضح هست و هیچ مشکل نداره، ده حل میشه، از این عبور میکنیم. میریم حالت ثانیه. حالت ثانیه این استش که نه، مخصص منفصل باشد نه متصل. خب بارها اینو تکرار کردیم که وقتی مخصص منفصل بود کاری به ظهور دلیل نداره، ظهور دستکاری نمی کنه، حجیتش رو زیر سوال میبره. یعنی اگر اون دلیلی که عام اول ما که میگفت یجب اکرام الفقراء حجیت داشت در وجوب اکرام همه فقراء، حالا دیگه الان حجیت ندارد در لزوم اکرام همه فقراء، بلکه فقط حجیتش نسبت به فقراء غیر فاسقه. عرض منظرتون که بله، نسبت به فقراء غیر فاسق حجیت دارد. اما ظهورش دست نخورد است تا کماکان دلالتش و مفادش و ظهورش سرجاش محفوظه. خیلی حالا در این جای اختلاف نظری وجود دارد. جناب آخوند خراسانی نظر مبارکشون این استش که ما در تعارض میان این دعام نباید کاری داشته باشیم به اون مخصصه، چون مخصصه که مفاد عام اول رو و ظهورش رو که نتونسته تخصیص بزند، که چون منفصل بوده. خیلی خوب، کماکان اون عام اول عام است و عام دوم که سرجاش محفوظه و کماکان تعارض مستقر بین اینها چی آقا؟ برقرار هستش. اما جناب بفرمایید که میرزای ناینی علیه الرحمه دیدگاهی مقابل دیدگاه آخوند خراسانی مطرح فرمودن، فرمودن نه، در اینجا این انقلاب نسبتی که رخ میده نسبتها رو به هم میریزه. یعنی درسته که اون عام کماکان ظهور در عمومیت دارد، عام اول، ولیکن حجیت در همه موارد عام و شامل خودش نداره، بلکه حجیت خودشو در بخشی از موارد خودش از دست داده. خوب توجه بفرمایید، من یه مثالی بزنم، چاره‌ای نداریم. فرض بفرمایید که مثال است دیگه، فرض بفرمایید که شما دو تا لشکر متخاصم دارید. ها، لشکر اول اینا 10 نفر نیرو، لشکر 10 نفره که نداریم، که حالا حداقل 10,000 نفر. لشکر اول 10,000 نفر، لشکر دوم هم که متخاصم هم با هم دیگه نزاع دارن، اون هم 10,000 نفر. اول که نگاه میکنید به این دو تا لشکر، میگید آقا متساویان، متساویان از چه حیثی؟ از حیث جمعیت. خب لکن بعد اتفاقی رخ میدهد و از لشکر اول 10,000 تا از نیرو، 2,000 تا از نیروها سلاحشون رو از دست میدن. به لحاظ جمعیت کماکان 10,000 نفرن، اما نیروی جنگی که بتونه تیراندازی بکنه 8,000 تاست. خب آخوند خراسانی میگه به تفنگاشون نگاه نکن، جمعیت همون جمعیته، اینا 10,000 تا، اونام 10,000 تا، کماکان سرجاش محفوظه. میرزای ناینی میگه آقا ما مرد جنگی میخوایم. درسته این 10,000 تاست، اما 10,000 تا که 2,000 تا شو در واقع اینا بدون سلاحن، تو صحنه مبارزه نمیتونن بیان. بی سلاح نمیتونه با سلاحدار مبارزه کنه. بله 8,000 تای این با 8,000 تای او مقابله میکنن، اما این 2,000 تا بی سلاح دارد و او 2,000 تا با سلاح دارد در مقابل این. بی سلاح با سلاح نمیتونه مبارزه کنه. میگه آقا اینو چطور تطبیق میکنیم بر بحث ما؟ میگه ها احسنتم، فقرای که تحت عام اول بودند اکرم الفقراء، یجب اکرام الفقراء. این فرض کن 10,000 نفر داشت، 10,000 تا فقیر داشت، لکن دلیل مخصص گفت لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. در مورد 2,000 تا از این فقرا حجیت رو ساقط کرد، حجیت همون سلاحه باشد، حجیت رو ساقط کرد. خب تو اون 8,000 تا کماکان اون دلیل عام حجته، اما تو این 2,000 تا خلع سلاح شده، حجت نیست. دقت میکنی چی عرض بکنم؟ تو همین بخش لا حجتش، تو این بخش لا حجتش میخواد مقابله بکنه با بخش حجت دلیل مقابل، یعنی دلیل عام کم میاره. دقت میکنید؟ ایشون میگه تو صحنه معارضه لا حجت در مقابل حجت نمیتونه مقاومت بکنه. مطلب واضح شد آقا؟ پس در واقع تو اون 8,000 تا نیروی اولین که هنوز کماکان سلاح حجیت دستشونه، با 8,000 تای نیروی مقابل اینا میتونن با هم دیگه سرشاخ بشن. میریم سراغ اون 2,000 تایی که اینوری سلاح حجیت دستشون افتاده ولی اونوری کماکان سلاح حجیت داره، چون تخصیص نخورده هر منظورشون که میگه این طرفی ها لا حجتن، بی سلاحن، اونوری ها حجتن. اصلا این یه اصل اساسی است که هیچ اصولی نمیتونه با این مخالفت بکنه، که حجت با لا حجت تعارض نمیتونن بکنن. هیچ کسی نگفته و نمیگن، اصلا معنا نداره این حرف، معنا نداره تعارض حجت با لا حجت، معنا نداره. عرض نظر تو که فقط حجت با حجت که تعارض میکنن، وگرنه حجت با لا حجت که دعوایی نداره با هم. اصلا بنده خدا نجنگیده خودش کشته شده، عرض نظر تو که زمین خورده هستش. خب حالا نتیجه این میشود که پس در حقیقت طبق بیان آخوند کماکان تعارض مستقره، طبق بیان میرزای نائینی نه، عام اول اخص از عام دوم میشود. خب نظرها چجوریه؟ لحاظها چجوریه؟ آخوند خراسانی نگاهش، نظرش، لحاظش به سمت مفاد و مدلوله، به سمت افاده و دلالته، به سمت ظهوره. میگه ظهور عام اول دست نخورده. اما جناب نائینی نظرش و لحاظش به سمت حجیته، از منظر حجیت داره نگاه میکنند. این بحث انقلاب نسبت است که آقای مطرح کردن، که حالا بالاخره اگر این دلیل بر این میشد یه عالم، یه استادی خیلی عالم باشد، رفقا اینو یاد بگیرن و قرار بگن ما انقلاب نسبت بلدیم.
نسبت فرق میکنه،
انقلاب نسبت این که این عام بود اما به خاص تبدیل شد. بله، این یه عامی بود در مقابل اون عام، ولی الان تبدیل شد به خاصی در مقابل عام. نسبت تغییر کرد، نسبت ها جا به جا شد. دقیق پر چی عرض میکنم؟ خیلی خوب. ثم ان المراد بالاخصيه،
نتیجهش برای جزئی که بخوام حکم بدیم اینه که باید تخصیص بزنه این عام اون عام.
بله بله بله. ثم ان المراد بالاخصيه التي هي ملاك القرينيه الاخصيه عند المقارنه بين مفادي الدليلين في مرحله الدلاله والافاده. بنویسید کما قال الاخوند الخراسانی، نظر شهید صدرم همون مطابق نظر اخوند خراسانی هسته. میفرمایند که مراد به اخصیتی که ملاک قرینیت است، الاخصیت عند المقارنه بین مفادی دلیلین فی مرحله دلالت و الافاده، اخصیت است در هنگام مقایسه میان مفاد دو دلیل در مرحله دلالت و افاده، نه در مرحله حجیت. للاخصیتو عند المقارنت بین مفادیهما فی مرحله الحجیه کما قال النائینی، المحقق النائینی رحمت الله علیه. و توضیح ذلک، توضیح مطلب. حضرت آیت الله جوادی آملی وقتی می فرمودن که برای طلب شدن و عالم دین شدن اگر ما بخوایم بگیم این چقدر ارزش داره، همین یه موردش، فقط یه موردش این است که شما وقتی عالم دین شدی، صاحب نظر شدی، صاحب تألیف و دیدگاه شدی، از صبح تا شب چند صد درس داره برگزار میشه، ها بلکه چند هزار درس اگر در سراسر جهان مثلا در نظر بگیریم، یا لااقل تو مراکز علمی مثل قم و نجف و مشهد و اصفهان و شهرهای دیگه که درس برگزار میشه. خب از صبح تا شب چند نفر، چند صد نفر، چند هزار نفر اسم شما رو میبرن و میگن رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، مرحوم فلانی، ای برای شما طلب رحمت و رضوان الهی میکنن. اگر همین یکی هم بود از مزایای این که انسان عالم دین بشه، همین خیلی بزرگ بود که چقدر مهم هست. حالا ما عرض کردیم محقق نائینی رحمت الله علیه، آخوند خراسانی رحمت الله علیه. و توضیح و ذلک، حالا توضیح میگه ما پایین مقدارش رو راستش بخواد خیلی نفهمیدیم شما چی فرمودید، توضیح بدید یه خورده. میگن توضیح میدیم براتون. و توضیح و ذلک انه اذا ورد عامان، دو عام متباین که متعارضان، اضافه کنید به تعارض المستقر، متعارضان به تعارض المستقر، اگر دو عامی که تباین دارن و تعارض دارن، تعارضشون هم از نوع مستقر است، من قبیل یجب اکرام الفقراء ولا یجب اکرام الفقراء، این کاملا دیگه در مقابل هم ایستادن، هیچ نمیشود جمع کرد بینشون. و ورد مخصص علی العام الاول، مخصص نسبت به عام اول وارد شد. یقول لا یجب اکرام الفقیر الفاسق فهاد المخصص، این لا یجب اکرام الفقیر الفاسق تارتا نفرضه متصلا بالعام، یعنی همون عام اول، و اخرى نفرض انفصاله، گاهی ما به نحو قرینه متصله در نظر میگیریم که هادم ظهور است، گاهی نه به نحو قرینه منفصله در نظر میگیریم که هادم حجیت است. ففی الحالت الاولا، یعنی کدوم حالت آقا؟ متصل، احسنتم، در حالت اتصال، یصبح سببا فی هدم ظهور العام فی ظهور العام فی العموم و حصر ظهوره التصدیقی فی غیر الفاسق، این سبب می شود برای از بین بردن ظهور عام در همون معنای عموم و شمول و استیعاب و منحصر کردن ظهور عام، یعنی همون عام اول، ظهور تصدیقیش در غیر از فاسق. یعنی بله یجب اکرام الفقرا، اما کدوم فقرا؟ فقرایی که فاسق نباشند. و به هادا یصبح اخص مطلقا من العام الثانی، خب عام ثانی میگد همه فقرا، عام اول میگد بعضی فقرا، خب پس میشه اخص مطلق، عام اول میشه اخص مطلق از عام ثانی، رابطه عموم خصوص و مطلق بینشون وجود دارد. و فی مثل ذلک لا شک فی التخصیص به، در یه همچین جایی هیچ شکی وجود ندارد که تخصیص صورت میگیرد. و اما فی الحالت الثانیه، حالت دوم، فظهور العام الاول فی العموم منعقدون، چرا؟ چون قرینه قرینه منفصله هستش، اون مخصص مخصص منفصله، چون منفصله عام اول ظهورش در عموم استیعاب و شمول شکل میگیره و منعقد میشه. ولکن الخاص، جناب خاص چیکار میکنه؟ قرینتون موجبتون لسقوطه من الحجیه به قدر ما یقتضیه، اما خاص قرینه ای می شود که قرینه می شود که موجب قرینه است که موجب سقوط عام اول است از حجیت، اما در کدوم قسمت؟ به قدر ما یقتضیه، بالاش بنویسید در مورد فاسق، در مورد فاسق، یعنی این سبب می شود که عام اول در مورد فاسق از حجیت چی آقا؟ ساقط میشه. و حین اذن دو جور میشه نظر کرد، شماره بزنید، یک فإن نظرنا، دو خط بعد دارد و إن نظرنا، اون میشه شماره دو. خب شماره یک که دیدگاه آخوند خراسانی باشد، فإن نظرنا الى هذا العام والعام الاخر المعارض له، اگر ما نگاه بکنیم به این عام، یعنی عام اول، عامی که تخصیص خورده به قرینه منفصله، و عام دیگری که معارض است با این، من زاویت المدلولین اللفظیین لهما فی مرحله دلاله، از منظر و از زاویه دو مدلول لفظی اینها در مرحله دلالت، فهما متساویان، چرا؟ لأنهما عامان، بلکه عامان، هر دوشون عام هستن، ها؟ برای اینکه هر دوشون ظهور در عموم دارن و ظهورشون در عموم منعقد شده، هر دو ظهورشون در عموم منعقد شده و از این جهت تفاوتی با هم ندارن. لیس احدهما اخص من الاخر، یکی اخص از دیگری نیست. این یک زاویه دید که اصلا زاویه دیدی است که آخوند مطرح کرده، اما زاویه دید دوم که جناب بله نائینی مطرح فرمودن، و ان نظرنا الى العامین من زاویه مدلولیهما فی مرحله الحجیه، اما اگر ما به این دو عام نگاه بکنیم از منظر و از زاویه، از نظرگاه دو مدلولشان در مرحله حجیت، وجدنا ان العام الاول اخص من العام الثانی، این اخص از اون میشه چون حجیت این محدودتر هستش، لانه به ما هو حجتون، برای اینکه عام اول از آن جهت که حجت است، لم یعد یشمل کل اقسام الفقراء، این نمیتونه شامل همه فقرا بشه، بله به لحاظ دلالت میتونه شامل همه فقرا بشه، اما به لحاظ حجیت نمیتونه شامل همه فقرا بشه، یه بخشی از فقرا که فقرای فاسق باشن رو از دست داده است. خب فبینما کان مساویا للعام الاخر انقلب الى الاخصیه، اینم انقلاب نسبت که کجا مطرح میشه؟ اینجا هستش. در حالی که مساوی است با عام دیگر از حیث دلالت، لکن انقلب الى الاخصیه، منقلب میشود و تبدیل میشود به اخص از عام دیگر به خاطر اینکه حجیتش محدود هستش. و قد ذهب المحقق النائینی الى الاخذ بالنظره الثانیه، جناب محقق نائینی ایشون رفتن به سوی اخذ به دیدگاه دوم، یعنی همون نظر به عامین از زاویه حجیت نه از زاویه مفاد و دلالت. و سما ذالک بانقلاب النسبه، اسمش هم گذاشته انقلاب نسبت. بینما اخذ صاحب الکفایه به نظرت الاولا، جناب صاحب کفایت، صاحب کفایه اخوند خراسانی، ایشون دیدگاه اول رو پذیرفتن. و استدل الاول، چه کسی؟ جناب نائینی. ایشون استدلال فرموده است علی انقلاب النسبه به انا حینما نعارض العام الثانی بالعام الاول، این که ما وقتی که میخواییم معارضه کنیم عام دوم را به وسیله عام اول، نمیتونیم همه سربازامون رو بیاریم تو میدون، چون یه بخششون سلاحشون افتاده و بی سلاح نمیتونه با سلاحدار مبارزه کنه. خب یجب ان ندخل فی المعارضه، یجب ان ندخل فی المعارضه غیر ما فرغنا عن سقوط حجیته من دلالت ذالک العام، لازم است که داخل بکنیم در باب معارضه غیر از اون مواردی که ما فراغت یافته ایم، یعنی مطمئنیم میدانیم که اینها از حجیت ساقط شدند از دلالت اون عام. خب بعضی از مواردی که اون عام برشون دلالت داشت، یعنی عام اول منظور ذالک العام این عام اول، بعد از اون مواردی که عام اول بر اونها دلالت داشت، اینها دیگه عام اول در مورد اونها حجیتی چی آقا ندارد و نمیتونه به لحاظ حجیت شاملشون بشه. لأنما سقطت حجیته لا معنا لأن یکون معارضا، برای اینکه اون چیزی که از حجیت ساقط شده است معنا ندارد که بخواهد معارض بشد و معارضه بکند. و نلاحظ على هذا الاستدلال، که دیگه بماند بر جلسه آینده، گرچه چیزی هم نیست ولی باز میترسم که به وقت اذان بخوریم همین مقدار کفایت کنه، دیگه توضیحش بماند جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.